اینجا مشهد مقدس است، صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتی یکایک شما آرزوی قلبی ما. صبح قشنگ و زیبای شما عزیزان بخیر و پر از انرژی های مثبت. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند هستیم. صبح بسیار زیبا، قشنگ و شیکر برای یکایکتان آرزومند هستیم. خب دوستان، اجازه بدین در نخستین لحظات صبحگاهی امروز گوشی جان بسپاریم با تلاوت و ترجمه اول تا 18 از سوره مبارکه بلد.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب، و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاک نشین را. سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات. لم يشارك في الإلهية ولم يباهر في الوحدانية. كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته. وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا، وصلوات على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته وكل وعد وعدته وكل عهد عاهدته ثم لم أفي به وأسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية غائبا كان أو شاهدا أو حيا كان أو ميتا فقصرت يدي وضاق وسعي ردها إليه والتحلل من فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
آرزوی سلامتی داریم برای یکایک شما خوبان شنونده ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری. یک بار دیگر تمام قد خدمتتان عرض ادب و احترام داریم. شما عزیزانی که میخواین با ما در ارتباط باشین 0794-71-71-44 در افغانستان 3800-224 در ایران بابت پیامک های شما در خدمت شما هست. partoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. و اما آنچه امروز برای شنیدن شما عزیزان در نظر گرفته ایم، تا دقایق دیگر بعد از عرایز بنده تقویم تاریخ را خواهید شنید. نجواهای رمضانی را هم 7:20 میشنوید تا مرسیم به قصه شما که 7:30 تقویم حضورتان خواهد شد. 30 حکایت را داریم 7:45 رأس ساعت 8 با اولین بخش خبری شما را همراهی خواهیم کرد از نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه کاف صبح را هم شما عزیزان میتونین 8:10 بشنوین. بعد از کاف صبح شما عزیزان میتونین برنامه زربان را بشنوین. برنامه زربان 9:05 تقدیمتان میشه متعاقبا انیس تنهایی. برنامه شاپرک مخصوص اطفال نازنین هست 9:45 ساعت 10 صبح با وقت ایران و افغانستان. زنده باد زندگی. اولین ها را بعد از زنده باد زندگی میشنوین تا میرسیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری که همکاران ما در بخش خبر رأس ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان خدمت خواهند رسید. در آستان نور را شما 11 و 20 دقیقه میشنوید و رأس ساعت 11 و 35 دقیقه قرار بندگی که با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. رأس ساعت 12 و 5 دقیقه هم برنامه انعکاس را داریم. در خدمتتان هستیم. آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری را رأس ساعت 12:35 دقیقه تحت عنوان در مسیر دانایی تقدیم شما دوستان خواهیم کرد. جانجوری و سلامتی تان آرزوی همیشگی ماست. ما را از این که برای شنیدن انتخاب کردین از شما سپاسگزاری و تشکری میکنیم و دوستانی هم که به هر طریقی حالا موفق به شنیدن زنده و مستقیم برنامه های نشرات صبحگاهی رادیو دری نشدن میتونن از طریق اپلیکیشن ایران صدا نیز ما را دنبال بکنن و همچنان دوستانی که به گیرنده های دیجیتال دسترسی دارن. از این که با شما هستیم افتخار میکنیم. صبح بسیار قشنگ و زیبایی را انشالله که با هم داشته باشیم. دعوت میکنیم با ما همراه باشید. خب دوستان خوبی شنونده، همونطوری که عرض کرده بودم خدمتتان، تقویم تاریخ آماده است که با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های ارجمند، دعوت میکنم که با برنامه تقویم تاریخ با ما همراه باشید. امروز دوشنبه 20 ماه ثور سال 1400 هجری شمسی برابر با 27 ماه رمضان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 10 می سال 2021 میلادی است. دو صد و هفتاد و پنج سال پیش در چنین روزی 10 می سال 1746 میلادی گاسپار مونژ، دانشمند فرانسوی و مخترع هندسه ترسیمی متولد شد. او پسر یک کاسب دورگرد بود و خود نیز تا 16 سالگی به کار اشتغال داشت، اما پس از مدتی به تحصیل روی آورد. مونژ به مطالعه بعضی از شاخه های هندسه جانی دوباره بخشید و کار وی نقطه شروع شکوفایی فوق العاده این رشته در قرن 19 هم بود. وی علاوه بر ریاضی در علم کیمیا نیز مهارت داشت و از راه تهیه باروت و مواد منفجره کمک زیادی به انقلابیون فرانسه در زمان انقلاب آن کشور کرد. مونژ همچنین با مطالعات و کار علمی دقیق موفق به ابداع هندسه ترسیمی شد. گاسپار مونژ در 28 جولای سال 1818 میلادی در 72 سالگی جان سپرد. مونژ با اختراع هندسه ترسیمی که بدون آن ساخت ماشین‌های مدرن و امارات عظیم میسر نبود، میراث بزرگی از خود به جای گذاشت. یکصد و نود و دو سال پیش در چنین روزی 10 می سال 1829 میلادی فرانسوا ماری راول، کیمیادان فرانسوی متولد شد. او پس از اخذ درجه دکترا از دانشگاه پاریس تحقیقات علمی خود را گسترش داد و سرانجام از بنیانگذاران جدید علوم کیمیا و فیزیک شد. راول در زمینه کاهش نقطه انجماد و افزایش نقطه جوش نظریه ارائه داد که به نام خود او ثبت شده است. از قوانین راول برای تعیین تقریبی جرم مولکولی عناصر هم استفاده می شود. اشتاد یک سال پیش در چنین روزی، دهم می سال 1940 میلادی، ارتش آلمان نازی به بلژیک، هالند و لوکزامبورگ حمله کرد. با گسترش دامنه جنگ جهانی دوم در اروپا، هیتلر نقشه اشغال نروژ را کشید و در اپریل سال 1940 میلادی برای این کار آماده شد. ولی حضور ناوگان انگلیس در بنادر نروژ این کار را با مشکل مواجه ساخت. نروژ تا اواخر اپریل با کمک ناوگان جنگی انگلیس در برابر آلمانی ها مقاومت کرد، ولی بروز مخالفت های داخلی با ادامه جنگ و تشکیل یک حکومت طرفدار آلمان در نروژ، مقاومت نروژ در هم شکست و با خروج خانواده سلطنتی نروژ و اعضای دولت آن از کشور، نیروهای انگلیسی نیز در روزهای دوم و سوم می 1940 میلادی بنادر نروژ را ترک کردند. بلافاصله پس از عقب نشینی نیروهای انگلیسی از نروژ، هیتلر فرمان حمله در جبهه غرب را صادر کرد. در این نبردها تاکتیک جنگی هیتلر به جای حمله مستقیم به خطوط دفاعی مستقیم فرانسه در طول مرزهای آلمان، حمله به خاک فرانسه از طریق مرزهای بلژیک بود. به همین دلیل نیروهای آلمان در سحرگاه دهم ماه می سال 1940 میلادی سه کشور کوچک بلژیک، هالند و لوکزامبورگ را مورد حمله قرار دادند. در این میان ارتش آلمان خطوط دفاعی فرانسه را در هم شکست و در 13 می آن سال وارد خاک فرانسه شد. این حملات زمینه سقوط پاریس و اشغال فرانسه را فراهم آورد و جنگ را شدت بخشید. سی و دو سال پیش در چنین روزی، برابر با 20 ماه ثور سال 1368 هجری شمسی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید جواد مصطفوی، نویسنده و محقق معاصر ایرانی درگذشت. سید جواد مصطفوی در سال 1301 هجری شمسی در خانواده روحانی و اهل علم در مشهد به دنیا آمد. پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و دوره لیسه و اخذ دیپلم، وارد حوزه علمیه مشهد شد و از محضر استادانی چون ادیب نیشابوری، شیخ هاشم قزوینی، شیخ مجتبی قزوینی و سید احمد مدرس یزدی بهره گرفت. دکتر مصطفوی در 29 سالگی به تهران عزیمت کرد و ضمن حضور در درس خارج آیت الله سید احمد خانساری به تدریس پرداخت. دکتر سید جواد مصطفوی با تحصیل و مطالعه در رشته های مختلف علوم دینی تبحری خاص در این علوم یافت و آثار ارزشمندی به یادگار گذاشت که رابطه نهج البلاغه با قرآن، کاشف الالفاظ نهج البلاغه و ترجمه و شرح اصول کافی در 4 جلد از آن جمله اند. یکصد و ده سال پیش در چنین روزی، 20 ماه ثور سال 1290 هجری شمسی، هیئت مستشاری در امور مالی و سرپرستی مورگان شوستر آمریکایی برای اصلاح امور مالی ایران وارد تهران شد. به دنبال موافقت مجلس با استخدام مستشاران خارجی برای سامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور، دولت ایران در پی قراردادی با آمریکا یک هیئت مستشار مالی را برای اصلاح امور مالی به ایران دعوت کرد و در این روز هیئتی بر ریاست مورگان شوستر وارد ایران شد. مجلس شورای ملی با اطمینان به حسن نیت شوستر و همراهانش به آنان درباره هر نوع فعالیت برای اصلاح امور مالی ایران اختیار تام داد، ولی این عمل ایران برای دولت روس بسیار گران آمد و روس‌ها مصمم شدند کاری کنند که شوستر و معاونانش از کار برکنار شوند. از این رو به بهانه‌های واهی به دولت ایران برای اخراج شوستر اولتیماتوم دادند که با مخالفت مجلس مواجه شد. در این حال قوای روس نیز به شهرهای آذربایجان به ویژه تبریز یورش بردند و به قتل و غارت پرداختند. این عمل دولت ایران را به برکناری شوستر وادار کرد و فردی وابسته به روس‌ها را به جای وی برگزید. دوستان ارجمند، در پایان برنامه امروز تقویم تاریخ از همگی شما عزیزان به خاطر همراهیتان سپاسگزاری میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
نجواهای رمضانی.
یا رب نجوای من بشنو، محتاج لطف تو دستم بگیری، کاش به حیدر ولی الله ببخشا گناه ما.
می بسازد جان و دل را بس عجایب کانسیام، گر تو خواهی تا عجب گردی عجایب دان سیام. گر تو را سودای معراج است بر چرخ حیات، دان که اسب تازی تو هست در میدان سیام. همراهان گرامی رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، میهمانان خان ضیافت الله، سلام و طاعاتتان مقبول بارگاه حضرت حق. با برنامه نجواهای رمضان لحظاتی را در خدمت شما بزرگواران روزه‌دار هستیم تا با نجواهای عاشقانه دل در گرو یار بندیم و از او همت طلبیم، که بی همت او همه هیچ است و به قول اقبال لاهوری چه شور است این که در آب و گل افتاد، ز یک دل عشق را صد مشکل افتاد. قرار یک نفس بر من حرام است، متاع عشق دل در داشنایی است.
هوای دریا باشد رمیدم.
شعری از اقبال لاهوری را با صدای عظیمی شنیدید. در ادامه برنامه مهمانتان میکنیم با نجوای عارفانه دیگر که شیدای عارف و یکتاز عرصه شعر و عرفان ابو سعید ابوالخیر سروده و مهدی حبیبی به زیور آواز آراسته است.
یا رب ز کرم دری به رویم بگشا، یا رب ز کرم دری به رویم بگشا، راهی که درون نجات باشد بنما، راهی که درون نجات باشد بنما.
پایان بخش لحظات را آذین می‌بندیم با دعای بدرقه شما تا فرداهای بهتری که بتوانیم تجدید فرصت کنیم و با نجوای رمضانی دیگر به محضرتان برسیم. تا آن هنگام خدا یار و نگهدارتان.
از هر دو جهان کن مستغنیم، از هر دو جهان کن بکرم، جز یاد تو هر چه هست بر از دل ما، جز یاد تو هر چه هست بر از دل ما.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، ضمن آرزوی موفقیت و شادکامی برای یکایک شما دوستان، میریم سراغ برنامه قصه شما.
السلام علیکم یار امام رضای قریب.
امام رضا خوام به میرسانم بابا.
قربون امام رضا.
خوام با آقا رضا صحبت کنم.
شاد دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما.
این قصه
بازگشت عباس. صدای وحشتناک افتادن جعبه های بوتل نوشابه روی آسفالت سرک و شکستن کمی از اونا، آقا مرتضی بقال محله را دوان دوان کشانده بود جلوه دکانش. همه بوتل های نوشابه یا شکسته بودن یا ترک برداشته بودن. روی آسفالت سرک هم پر از شیشه و پر از خورده های شیشه شده بود. آقا مرتضی در حالی که از عصبانیت و همزمان بهت و حیرت برافروخته شده بود، نگاهی به اطراف انداخت تا ببینه کار کی بودم، چون این اولین باری نبود که ای بلا سرش می آمد. آقا رضا فروشنده دکان بغلی از صدای شکستن بوتلا آمده بود دم در دکانش و آقا مرتضی بیچاره را می دید که حیران و سرگردان زمین و آسمان سیل می کرد تا بلکه یک مجرم پیدا کنم. آمد جلوتر و برش گفت: ای بابا حاجی، بازم این مردم آزار هر کسی که هست با کل این محل مشکل داره. مرتضی گفت: چی بگویم به خدا آقا رضا، میبینی که همه بوتلا را زده شکستنده، نمیدانم که آدم است جن است، تا میایم دکان غیبش میزنم. یکی دو بار سایش دیدم و اما خودش هیچ وقت ندیدیم. نمیفهم که این نفر مریض است، با من مشکل داره، آخه چی شده؟ چرا این کار میکنه آخه؟ آقا رضا ادامه داد: نه بابا خدا بیامرز، میگم کل محل از دستش کفری شدن بیخی. او روزام رفته بود روی دیوار دکان این میوه فروش بندی خدا را با اسپری نقاشی کرده بود. در چند تا از خانه آرام همین قسم. حتی شنیدیم که شبا شیشای یکی دو تا دکانم شکستانده. کسافت دنیارم یگان دفعه چپه میکنه. اصلا فقط بگویی که خوراکش مردم آزاری و خرابکاری است. حاجی شانس بیاره گیرش نیاریم، اگه نه که تکه بزرگیش گوشش است. شهر یزد بود و این ماجرا برمیگشت به حدود 30 چند سال پیش. در یکی از محله های شهر دیدنی یزد به نام قلعه نو یک خرابکار پیدا شده بود که برای اهل محل و کسبه روز و شب نگذاشته بود. ظاهراً این خرابکار یکی دو ماهی می شد که عزم این کرده بود که اهالی محل روی آسایش نبینند و هر بار یک بلایی سر یکیشان بیاید. معلوم نیست مشکلش چی بود و یا چرا این کار انجام میداد. به هر حال کسی از علت این خرابکاریا که روز به روز هم بیشتر میشد اطلاعی نداشت. تا اهالی می آمدن یک اتفاق فراموش کنن، پروژه جدید خرابکار محل کلید می خورد. خانه ها، دکانه ها، کوچه ها و سرک ها، حتی درخت ها و باغچه ها از دستش در امان نبودن. هر کی هم که بود انگار سیاستش ضرر مالی رساندن به ای و او بود. شیشه ها را مشکستاند، در و دیوارا را چتل می کرد، رنگی می کرد، گلا را آتش می زد، روغن می ریخت کف آسفالت و کلی نقشه دیگه که معلوم نیست که از کجا به ذهن ای خرابکار می رسید. سه شنبه بود. تقریبا یک هفته می شد که خبر از خرابکار محله نبود. جالبی که هنوز حتی یک نفر هم نتونسته بود گیرش بندازه و هیچ کس نمی دانست او کی است و اصلا مال همون محله هست یا از جای دیگه می آید. محله ساکت و آرام بود که یک نیمچه صدای انفجاری به گوش رسید. خرابکار که ظاهرا یک پسر بچه 17 یا 18 ساله بود پا به فرار گذاشت. کاسبای محل و یکی دو تا از همسایه ها که دیگه حواسشان جمع شده بود و انگاری کمین برش گذاشته بودند، یک دفعگی ظاهر شدند و دیدن که داره میره. با سر و صدای زیاد افتادن دنبالش تا گیرش بندازن و درسی بهش بدن که تا آخر عمرش فراموش نکنه. اما پسرک که تیز و بز بود از این یپا نبود. با چشم به هم زدنی ناپدید شد. او در واقع همون نزدیکی در کتابخانه محل که درش باز بود مخفی شده بود. موسیقی علی آقای کتابدار که از پنجره کتابخانه شاهد ماجرا بود و دیده بود که پسرک چطور ترقیشه که بیشتر شبیه بمب دستی بود را در دیوار یکی از همسایه ها منفجر میکنه، سریع آمد جلو و دستش گرفت و بردش و در روی چوکی شاندش. پسرک که کمی غافلگیر شده بود و کمی هم عرق کرده بود، این بار دیگه معلوم بود که ترسیده. آخه همیشه میتونست بگریزه، اما این دفعه همسایه ها دنبالش کرده بودن و حالا هم که علی آقا دست بسته شانده بودش در روی چوکی کتابخانه، از نگاهش فهمید که میدونه قضیه از چی قرار است. داشت مقاومت میکرد که میگفت دستش ایلا کنه و بانه که بره، اما علی آقا که دستای درشت و قوی داشت گوشش بدهکار نبود. آرام به پسرک گفت ببین بچه جان، دستت ایلا میکنم ولی به شرطی که نگروزی. میخوایم امروید گپ بزنم. بلند شوی بخوایی که فرار کنی گردنت هم اشکنانم، فامیدی؟ پسرک که دید در بعد مخمسه ای افتاده رام شد و آرام و ساکت شیش سر جایش. علی آقا بلند شد و رفت از توی قفسه کتاب ها که همو کنار بود یک کتاب آورد و برش داد. بعد به پسرک سیل کرد و برش گفت نامت چیست؟ پسرک گفت عباس. علی آقا گفت سواد که داری عباس ها؟ عباس گفت بله دارم. علی آقا ادامه داد این کتاب هم میبینی؟ میخواییم تا 2 ساعت دیگه که اینجا میشینی تمامش کنی، فامیدی؟ بعدشام برام توضیح بدی که از این کتاب چی فامیدی؟ عباس با تعجب علی آقا را سیل کرد و آمد بگویه ولی فلان که علی آقا گفت ببین بچه جان، او جماعت دو بیرون امیال کارد بزنی خونشان نمبرایه. خب پس مثل بچه آدم اینم اینجا بیشی و کتابت بخوان، اگه نمیبرم تو تحویل اونا میتومت، فامیدی؟ علی آقا علاوه بر ای که کتابدار و مسئول او کتاب فروشی بود، سرپرست هیئت مذهبی محل هم بود. با این کارش قصد داشت که تأثیری روی عباس بذاره. نمیدونست فایده داره یا نه، اما میخواست شانس خود امتحان کنه. نیم ساعتی گذشت. عباس که در کمال تعجب انگار از کتاب خواندن خوشش آمده بود، محو داستانی که میخوان شده بود. او روز علی آقا و عباس رفتن دان دروازه او پسر تا علی خانیشان یاد بگیرم. عباس خرابکار که حالا دیگه انگار خیلی یک دفعی کتاب دوست شده بود با علی آقا گفت میگم تشکر که مرا به تحویل اونا ندادین، میشه سبا هم بیایم کتاب خانه و کتاب بخونم؟ علی آقا گفت بله که میشه، در ضمن ما قراری امرای خودت که تو را گیر پرتم به اهل محل تحویلت بتم ندارم، مگر اینکه قول بدی در کتاب فروشی کار کنی، حقوقت بر جبران خسارت هایی که زدی بتی به اهالی محل و کسبه و بعدشام از کلگیشان حلالیت بطلبی. عباس گفت قبول است ولی اونا خیلی از دستم شاکیستن، من هم میفهم که راضی میشن یا نه. علی آقا گفت نگران و گپش نباش، من خودم به ساتتت می کنم، امرایشان گپ می زنم. بله شاید به نظر کمی عجیب بیایه، اما او کتاب ها و او رفتار علی آقا واقعا عباس پسرک خرابکار ای قصره تغییر داد. البته همه چیز به یک بار اتفاق نیفتاد و عباس بعد از او چند ماهی در کتابخانه مسجد محل به همه قصه کنار علی بود و خیلی چیزا ازش یاد گرفت، تا ای که او قدر تغییر کرد که خودش تصمیم گرفت به کمک علی و رفقایی که تازه پیدا کرده بود یک هیئت تأسیس کنه، هیئت 14 معصوم قلعه‌نو.
الو سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم.
قربان ببخشید، مراجعتی داشتم، میخواستم از علی ابن موسی رضا، نزدیک 20 سال خادمشون هستم اینجا توی است، هیئت دارم اینا، گفتم اگر میشه نیمه به آقای امام رضا بگید که حاجتی دارم، عباس بودم از یه است.
و عباس که حالا دیگه خیلی تغییر کرده بود، خودش خادم هیئت و ائمه می دانست و از امام رضا علیه السلام هم یک حاجت داشت.
عباس آقا چند سالتونه؟
من ازم حدود انورتون 43 سالمه، حدود 18 سالم بود، تقریبا 18-19 سال یه عیت تحسیز کردم به نام عیت 14 مسئول قلعه نو.
آها.
از اون موقع تا حالا خادمیشون هستن، بالاخره جاروکش و پرچم و این بر من هستن.
برات تنگ شده از غم دوری تو تب کردم، من مقصرم خودم میدونم، همه روزامو خودم شب کردم، من همش بهونه آوردم که راه خونه تو خیلی دوره، اما عشق تو مثل بارون شد داره چشمای منو میشوره، داره چشمای منو میشوره. من به عشق تو پر زدم تا دوباره پیش تو اومدم، چشم من رو به احساس تو باشد، قلبم از خودش بی خوده مثل کفترا هوایی شده، زیر نام عشق من امضا شد.
ما برای شنیدن اینجا هستیم هر روز و هر شب، با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل
در این ویرانه افروخت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز و ارجمند رادیو در یه جمهوری اسلامی ایران. آرزو میکنیم در هر جایی که هستین لباس عافیت بر تن داشته باشید و روزهای پایانی ماه مبارک رمضان بر وفق مرادتان باشد. خوشحال هستیم که باز هم از ویژه برنامه 30 روز 30 حکایت با شما هستیم. عنوان حکایت امروز ما هست باغ با تراوت. لطفاً با ما همراه باشین. دوستان عزیز، حکایت را که امروز تقدیمتان میکنیم برگرفته از قرآن کریم هست. انشالله که استفاده لازم را همگی ما و شما ببریم. مرد به درختان باغش نگاه میکرد. شاخه های درختان باغ از بار زیاد خم شده بودن. نور آفتاب به میوه های رسیده میتابید و تراوت و زیبایی آنها را دوچندان میکرد و چشم ها از دیدن آن خیره می شد. مرد پیش خود گفت این باغ پهناور و با تراوت و زیبا امانتی است از خداوند مهربان و من اداره کننده این باغ هستم. مرد با خود قرار گذاشته بود موقع برداشت محصول هزینه زندگی خود و خانوادهش را بردارد و بقیه آن را برای رضای خدا به محرومان بدهد. مستمندان هم منتظر برداشت محصول بودند و با کمکی که مرد به آنها می کرد دلهایشان شاد می شد. مرد تا آخر عمرش به عهدی که با خدای خود بسته بود وفادار ماند و سهم فقرا را فراموش نکرد. ولی مرد از دنیا رفت و فرزندان او نگهداری باغ را به عهده گرفتند. فرزندان مانند پدر نبودند و برخلاف او بخیل و خودخواه بودند. می گفتند خانواده ما تعدادشان زیاد و هزینه زندگی هم سنگین است. ما برای استفاده از محصولات این باغ از همه سزاوارتریم. چرا باید اندکی از محصول باغ را برای خود برداریم و بقیه را انفاق کنیم؟ به همین خاطر تصمیم گرفتند دیگر سهم از باغ را به فقرا ندهند. موقع برداشت محصول شد. فرزندان سوگند یاد کردند که سپیددم محصولات باغ را بشینند و طور محصولات را جمع آوری کنند که کسی متوجه نشود و از میوه های باغ به کسی ندهند. یکی از برادران به آنها گفت این کار شما درست نیست. این باغ همه از لطف خداست. چرا فکر میکنید این باغ تنها نتیجه زحمت شماست؟ چرا سوگند میخورید که فردا حتما میوه ها را میچینید ولی انشاءالله نمیگویید؟ اگر خدا نخواهد شما نمیتوانید کاری انجام دهید. ولی برادرها به سخنان او توجهی نکردند.